اتفاق حکومتی استاد موسوی 14 بهمن.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. عرض شد تصویری که ما داریم از تفکیک خمس و انفال، که خمس متعلق به سادات و حضرت ولی عصر، اما انفال اموال عمومی و متعلق به عموم مردم، این تصویر چیه؟ غلطه. پس بحث اول فقهی ما چی بود؟ انفال، خمس، سه، اینا همه مال امامه. روشنه دیگه. فرع اول پس دیگه به پایان رسید. یعنی ما الان به یه جنبندی خاصی رسیدیم رفقا. هم تصویر ما رو از خمس تغییر میده، این هم تصویر ما رو از انفال تغییر میده. توالی این رو شما یواش یواش رو استنباط حکم شرعی میبینید. پس ببینید، من وارد شدم الان تو اسکای روم. ریکوردرم زدم. هم تصویر ما رو پس برابریم داره عوض میکنه از انفال، که ما تصویر قبلیمون چی بود؟ اموال عمومی. یعنی چی؟ مال مردمه. حالا امام این مثلا چه کاره است؟ داره فقط تخصیص میده و نه بیش از این، بیشتر از این نیست، اختیار داره اساسی این نیست. و نکته جذابم اینه که جناب صاحب وسائل هم ابواب انفال و زیر چی آورده؟ زیر کتاب الخمس. جالبه. البته واقعیتش اینه، اما بپرسم ما باید خمس و زیر انفال بیاریم، همون کاری که قرآن کریم کرد. یسالون که عن الانفال، حل شد پس مسئله؟ یعنی یک عنوان عام شما دارید که انفاله، که زیر اون فیع میاد، زیر اونم خمس میاد، یه عنوان شاملتره به اسم انفال که فروعاتی داره، اجزایی داره، اجزای زیادی داره. یکی از اجزایش فیعه، یکی از اجزایش خمسه، یکی از اجزایش مواد. حالا میخونیم دیگه، داریم داشتیم همینا رو میخوندیم دیگه، ابواب الانفال.
اصلا جرد و حقوقی ها که این رحص میکنیم که تو هم بیاریم تو ساختار کنونی.
اینو ما فقط اول بس اجمالا اشاره کردیم، نرفتیم تو ادلش. ادلش هم واضح بود، لابلای همین ادله خودتون خونده بودین که این مال شخص امام به این معنی که به ارث برسه به فرزندانش نیست، یعنی به ائمه بعدی میرسه. بعد یه سری شواهدی هم توی متون اون که روایت داشت، روایتش هم خودتون بعدا گفتم ببینید دیگه، ببینید ما میرسیم میخونیم. شواهد دیگه هم داشت که میرسه به امام بعدی، صراحتا معلوم که میرسه به امام بعدی. پس معلومه امام مالکه، اما از جهت منصبش، نه از جهت شخصی.
خب امام هم چیز میکنه دیگه، مثلا امام هم مالک میفرسته مصر، یه کاری نداره. امام هم یه ولایتشو به
نحو
منتشره اعمال
میکنه. نه مثلا شما ببینید، مالک آیا باید بفرسته خراج اون منطقه رو برای حضرت یا نه باید بفرسته؟
خراج که اگر منظور اون چیزیه که از زمین مفتوح انبه اونجا داریم.
آره فعلا همینو دارم میگم،
اون که به تمام مسلمونو باید بفرسته.
آها خب همین سوال از همینجا شروع میشه. حالا من عرض کردم بحث اراضی مفتوح انبتنو بذارید ما بعدا در موردش بحث بکنیم، این یه موضوع پیچیده است. لابلای یه بحث دیگه که مرحله دومه، مرحله دومه یعنی ممارست ما با این دایره بزرگ از اموالی که مال امامه، چه کار باید بکنیم، اونجا میایم در مورد اون گفتگو میکنیم. اما واقعیتش اینه که شما بالاخره حتی در زمان امیرالمومنین هم اینطور نبوده که ویل بکنه بگه خب مالک برو هر کار دلت بخواد بکن. اما یه ممارستی امیرالمومنین داره، ممارست امیرالمومنین رو شما بگید آقا امام طبیعتا وقتی که یه مال مال امامه یه قواعدی داره تو هر دوره برای این نوع تعامل با اون مال دیگه. امیرالمومنین یه قواعدی ممکنه بشه شما امام صادق یه قواعدی، شما یه چیز دارید به اسم خمس. تا قبل از سوال اصلی این بود دیگه، چرا تا قبل از امام صادق علیه السلام اصلا هیچی در مورد خمس ارباب مکاسب نداریم؟ ارباب مکاسب هم جز انفاله. سوال اصلی اینه، بریم جلوتر میبینیم اصلا کلا یه تصویر کاملا متفاوتی باید داشته باشیم. من اینکه شما قائل به چشم‌بندی باشین، یعنی بگین آقا یه چیزی نبوده یه دفعه وحی اومد به آقا امام صادق علیه السلام آقا جزء این خمس اینا رو هم قرار بده، ولی اگه بگین از اول بوده یه حرف دیگه ای باید بزنیم. رو چه قاعده ای از اول ارباب مکاسب خمسشو باید میدادیم؟ بنابر اون استدلالی که ما داریم میکنیم، که البته نمیخوام اینو فعلا قاطعانه بگم، شما باید استشمامتون این باشه اگر که ما بخوایم خمس ارباب مکاسب رو باید بگیریم، همونطور که کل غنیمت جزء انفاله، کل غنیمت انفاله ها طبق سوره آیه انفال، سوره انفال که من بعدن اینو باید توضیح بدم، کل ارباح مکاسب ما هم باید جز انفال باشن. خیلی سخته که بعد بگی آقا مثلا اهل بیت گفتن خب بریم کارتون و کارکاسبیتون بکنیم فلان خمسشو به ما بدیم مثلا، یعنی آخرش به صورت مثلا اینجوری حل میشه که شما بگین معادن مثل معادن، معادن مال کیه؟ امامه. امام اجازه میده تصرف با شما هم چی کار کنیم؟ خمسشو بدیم. این یک نوع عمل ولاییه، یک نوع تعامل ولاییه. شاید یه دفعه بگه نصفشو بدیم. در مورد مکاسب چطور؟ رو مکاسب هم میشه این حرفا رو زن؟ بگی نگاه کنین شما که از همه کاری که شما میکنی که مال منه، یعنی رو غنیمت اینو باید بگی دیگه. اگه واقعا با سوره آیه انفال شروع بکنی میگه کل غنایم مال کیه؟ طبق اون روایتی که قبلش خوندیم، روایت قبلی چی بود؟ آره؟ کلش مال امام غنیمت دیگه. اگه این روایت قبول کنیم یعنی انفال، آیه انفال درست شد. خب؟ آیه انفال درست شد یعنی چی؟ یعنی فهم زراره درسته. نه بعد زراره روایت بعدی هم داشتیم دیگه که حضرت میتونست بیاد روایت حماد همین رو داشت میگفت دیگه، میاد میگیره 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 همه رو میگیره قبل اخراج الخمس، میگه ولهو یصد به ذالک المال جمیع ما یانو بهمه مثل سایر مؤلفه و غیر غیره الی آخر. اگه چیزی مون حالا بعدا میاد ازش میده و تقسیم میکنه و خمسش رو میگیره. خب اینجا که انم من میخوام بگم راه حل جمع کردن این با اون فهم زراره چیه؟ زراره همه این اختلافات بهش رسیده دیگه. فهم زراره اینه که همش مال امامه، امام ولی میخواد چیکار؟ امام برای خودش که دیگه نمیداره، میاد تقسیم میکنه، درسته؟ تقسیم که کرد بعد از تقسیم خمسشو باید بدی، ولی اولش مال امامه. دقیقا همین اتفاق افتاد توی سوره آیه انفال، ابتدای سوره انفال. اصلاً که الان انفال قول الانفال لله و ما رمیت اید نمید ولکن الله و ما قتلهم ولکن الله قتلهم، درسته؟ خدا هم داریم که شما کار نکردیم ما کشیمشون، اصلا شما چیکار کردیم؟ من یادم دیگه خدا هم میگه یادتون نیست چیکار کردیم چجوری اومدین جنگ من همه تونون. آیه از اول تا آخرش داره چی استدلال میکنه؟ سوره از همون اول داره که شما کار نکردیم که جنگ رو من بردم جلو و شما مالک هیچ چی نیستی، همش مال رسوله، ولی تنفیذ از رسول و عملیات از رسول. خب مال منه، از رسول که خب این دفعه که مال منه بین همتون علی السبیه تقسیم میکنم. خب همه دادشون در اومد. آقا قبلا تقسیم که میشد بزرگان بیشتر میگرفتن، اونایی که یه عده دور جنگ اصلا نجنگیدن تو چطوری به اونا دارین؟ میگه مال تو چه کاره ای؟ جنگ از اول که دعوا داشتن اینا سر قنایه، هر کی رفت یه چیزی به چنگ خودش بیاره، گفتن آقا این چیش مال شما نیست، مال رسوله. رسولم گفت آقا من مال خودم میخوام علی السبیه بینتون تقسیم کنم. با اینکه مال حضرت رسول رو خودش علی السبیه تقسیم کرد، بقیه دوباره به نتیجه نگاه میکردن که یعنی چی؟ به یک عده بیشتر، ما قبلا بیشتر رو کمتر میگرفتیم، تو چطور به همه داری یکسان میدی؟
ما توی این استظهارات که از این آیات بکنیم برای ما داریم مثلا نوع تغییرهایی که توی فضای فلسفی عرفانی اینا از رابطه خدا و خلق و نبی و خلق اینا میتونیم اونجا دخیل کنیم. یعنی مثلا فرض کنیم اگه درست درک کرده باشم بحث تمام زهوادی ما رو، یا فرض کنیم رابطه امام و امت رو که حالا حتی ممکنه بین آقا و امت هم برقرار باشه، اینا رو در استعاره ما از آیه دخیل کنیم. یعنی بگم این که میگه مثلا من جنگیدم، یا که میگه مال رسوله، با لحاظ این که رسول امام این امت مثلا پیوند به این امت داره و فلانه، نه که کلا
آقا آیه اصلا یه جور دیگه است. من میخوام همینجوری تا شما در مورد زندگی عادی شاید بتونی این حرفو بزنی که آقا شما جنگیدین، بله شما زحمت کشیدین اینا، ولی بالاخره من از باب این که امام شما هم کار اصلی رو من کردم. اصلا آیات یه جور دیگه است. آیات انفال بخونین از اول، میگه بابا ما جنود لم تروها بود و چند برابر کردیم تمام شما و عملتا ناسن و یکی داره میگه نگاه کن 1 2 3 4 هیچ کاری نکردین، هیچ قشنگ داره روی هیچ تاکید میکنه.
خب بعد رو جوری بود اگه جنگ دیگه بعد همه جنگ باید
اونجوری نمیشه گفت،
تو بقیه جنگ هم واقعیت اینه. میخواد بگه جنگی که مؤمنین میکنن، شما اصلا این همه فتوحات یه دفعه کل عالم رو به دست آوردیم، با چی به دست آوردیم؟ ما با زور خودمون جنگ ایران عراق رو بردیم جلو، ما با زور خودمون واقعا الان عراق تو عراق سلطه داریم، ما با زور خودمون الان تو سوریه دست برتر داریم. نه آقا این حرفا چیه؟ همش عنایت الهیه واقعا. نه یه وقت هستش میگی نه آدم مؤمن باید احساس بکنه هر چی که بهش میاد از خدا داره میرسه. درسته که من زحمت کشم، ولی خدا به من این توان داد که زحمت بکشم. آقا اصلا این نیست. آدم مؤمن اصلا من حیث لا یحتسب داره روزیش میرسه. اصلا کلا با اون محاسبات اگه بخواد حساب کنه که طرف مقابل برنده است تو این جنگ، توی همه جنگایی که مؤمنین یه طرفن کفار یه طرف دیگه ان، بر اساس معادلات مادی بخواد حساب کنی توی این جنگا کی برنده است؟ کافر، اصلا کافر.
آیه جوریه که اگه یه موقعی داشته باشیم که تو محاسبات عادی حساب کنیم قطعا مؤمن برنده میشه، اونجا هم میگه که آدیگه اونجا هم میگیره،
اونجا میگه
هیچ بحث نگرفته که همیشه تو ضعفی. حتی شما مثلا 10,000 رفتین نفر رفتین با جنگ 1,000 نفر، میگه اونجا هم شما چیزید.
آره اونجا هم نشون آیات رو بریم تو جنگ احزاب، جنگ ها تو اصلا بریم. آقا من میگم شما آیات و قرآن رو در مورد تک تک جنگ ها ما داریم، اصلا شأن نزول آیات مشخص. شما یه دفعه اومدیم بعدش هم که ترسیدیم، بعدش هم رفتیم تو جنگ هنین، چه اتفاقی افتاد؟ اینا هر کدومشون فرار کردن رفتن احساس میگن زیادن، یه دفعه رفتن رو پیغمبر رو بکردن از همون تنگه هنین. اگه اونایی که رفتن، چون اونایی که رفتن مکه نرفتن تنهونه اینو، نه آقا دیدن داره انصافا. هونه این یه حالت درمانده، واقعا محل حضور سپاه اسلامی کاملا مشخصه. اینا بالا این کوه داشتن میرفتن بالا، حتی رسول این وسط مونده بود. بعد حالا اینا این تازه اینجا اونجا یکی زیاد بودن، کلا اینجوری بوده. آقا خداوند پرچم جریان حق خودش داره میبره جلو. این اول از همه میخواد به ما مؤمنین بفهمونه که منم که دارم این پرچم رو میبرم جلو. آیاتم نگاه میکنیم، واقعی همین ها
دستم که میبندی
من اینا رو قبول دارم. صد در صد یا کنی اینا رو قبول دارم، ولی میخوام بگم این که آقا من دوباره بگم عرضم، شما میگی و این آیات بخواد بگه تو خدا بیانی که ایشون داشت این بود که آقا اگه خدا هم اگه ما هم این کار کردیم، خدا به ما توان داده که این کار کردیم، درسته؟ ولی خداوند متعال تو این جاهایی که جهاد فی سبیل الله، اون جایی که شما مقاومت در مقابل کفر و ظلم و شرک داری میکنی، با توانی که داده تو دست تو کار جلو نمیبره. اصلا با یه توانی که تو دست تو نیست. آها آفرین، همون جای خود و خدا به چش داره میاره، میگه نگاه کن اذ یستغیثون ربکم اذ یعیدکم الله احد الطائفتین بانکم انها لکم و تودون ان غیر ذات الشوکه تکون لکم. شما از روز اول نمیخواستیم اینا بجنگی. درسته؟
این خاطره که ما فهم این مخاطبش یعنی خدا این دا حاجه و دا خوبت رو نیده، ولی خب یه سطحی از مخاطب درگیر نده، بعد میگه توش که یه داری فقط تر این مواسه اجازی نده.
من فکر میکنم
مشخص بشه ما وقتی شکستن میخوریم هم داریم.
درسته. بله این سر جاش. خب ولی واقعیت اینه، بیانا الهی در مورد جنگ به طور خاص، جنگ که اینو ما تو بحث سیاسی باید بیشتر در مورد صحبت بکنیم، بیان خداوند متعال در مورد جنگ اینه که این غنیمت ها رو شما به دست نیاوردید، پیروزی ها به دست به توسط شما به چنگ نیومد. از یستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف الف من الملائکه اومدن. هزار شما چند تا بودین تو جنگ بدر؟ چند تا بودن؟ 313 تا. هزار تا ملک اومدن، شما هزار تا ملک رو بذار کنار 313 تا شما، این یک تازه بارون آوردیم زیر اونا شل شد، زیر شما سفت شد، شما آروم شدید، تای قلوب تازه اونا رو ترسوندیم، شما این کارا رو هیچ کدوم شما نکردید.
ملائکه
مگه مثلا
به صورت
انسان حالا اونا احساس میانن ملائکه اومدن، قشنگ حس اینا این باورم داشتن
خدا
خودش رو
تهدید معارفی ما از حضور ملائکه چیه؟
ها واقعا تصور اینا این بود یه عده اصلا زیاد شد، ما انقدر نبودیم که همه جوری چششون زیاد میده. اونا حتی بیشتر توضیح میده که تو شما رو توی چشم خودتون ادامه میده دیگه، که اونا رو توی چشم شما کم کردیم. آره؟ شما هم توی چشم اونا و خودتون هم توی چشم خودتون زیاد کردیم. بعد میگه سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، سألقی من میندازم ها شما نه. یه وقت هستش میگه من انداختم، ما مسلمین یه دوتا موشک هوا کردیم، نلقی فی قلوب ما رو. آقا اینجا موشک هم نداشتی که تو مونگوز چی داشتی؟ هیچی. ما انداختیم تو دلشون، میترسیدن اینا، میگفتن نکنه اینا بخوان الان بیان انتقام از قاسم رو بگیرن. من تو اون روزه آخر میپرسن چرا رفتن یه یارو رو بردن کنگره آمریکا، آقا تو کجا بودی اون روزی که اومدن کنگره رو گرفتن؟ میگه من این چی داشتم بررسی میکردم که این ایرانی ها نیان انتقام بگیرن، به قادر همین حواسم به کنگره نبود، اومدن اینا اشغال کردن کنگره رو. سآلقی من انداختم، شما دیگاری نکردی. بعد آخرش هم حرف آخر میزنه دیگه، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ لم ولکن الله رمى. حالا اینا رو بگذاریم، صحبت اصلی سر اینه. من اصلا کار به بحث معارفیش ندارم. ما اولین جایی که در بحث غنیمت مطرح شده توی سوره انفال، آیه انفال، آیه انفال هم میگن یسالون کان الانفال، دعوا شده سر غنیمت، قول الانفال لله و رسول. عمل پیامبر اکرم هم اینه که اومد تقسیم کرد بعد خمس گرفت. این اتفاق رفتار پیامبر اکرم آیه انفال ممارست، اولین اتفاق جهان اسلام توی حوزه غنیمت، مطابق با فهم جناب زراره و این روایتی که ما الان خوندیم هست نیست؟ پس بنابراین حرف خیلی عمیق‌تر شد، یعنی کل غنائم لله و لرسول.
تو این منصب رو نفهمیدم، منصب چون که تو هم بحث دولت فقیه بحث کردی کتاب امام، امام وقتی من دولت فقیه از امام جدا میکرد فقط اون آثار و تبعات معنوی رو میداد به امام معصوم. خب اینجا هم منصب که شما بودید، پس یه منصب انگار چیز دیگه، منصب حکومتیه دیگه، منصبی که ولی ممکنه جاش بشینه، یه انسان غیر معصوم جاش بشینه، درسته؟ خب چرا پس اونجا ارث نمیبردن پسران ائمه؟ یعنی اون ارث به منصب دیگه داره نمیشده؟ ممکنه که آقا مثلا من یه والی رو تایید بکنم، اون والی بس میتونه انفال دستش باشه دیگه، ولی احادیث اصلا به اون سمت نمیده که یه والی که تایید شده انفال دستش باشه.
نه اینجا جز نکاتیه که بنده فاصله گرفتم دیگه از اون فهم رایجی که توی بیانات اول انقلاب بوده. حتی بذار یکم واضح‌تر بگم، تو بیان حضرت آقا و خود حضرت امام این اینطوری نیست. تو بیان هم امام هم آقا اینه که انفال مال کیه؟ مال حکومت اسلامیه. انبال عموم، انبال عمومی رو البته امام نمیگه. آقا هم این انبال عمومی کجا اومده؟ تو قانون اساسی اومده. تو بیانات امام و آقا مال حکومت اسلامیه، انبال حکومت اسلامی. من امروز می‌خواستم یه فعل دیگه رو وارد بشم، ولی الان اگه تو این نقطه وایستیم بحثی که دو جلسه بعد می‌خواستم بگم و امروز بگم با دوباره بیایم سراغ ادامه دادن متن. پس آقا ما تا الان رسیدیم به این که طبق این روایت زراره و طبق روایت چهارمی که خوندیمش، تصریح داریم به این که این موارد یعنی چی؟ یعنی غنائم کلن للامامه و امام اگر تقسیمش کرد باز دوباره طرف باید چیکار کنه؟ خمسشو بده که این باز بعدشه، یعنی بعدی که بهت دادم خمسشو میدی یا بعد از تقسیم. آها اصلا کلن داستان سر همین دادن و گرفتن است. یعنی میگه آقا خدا این مال کنه، آقا خدا میگه، خدا میگه من این مالو دادم از تو مال خودت بده. اصلا کل کار خدا با ما همینه، هی میده هی میگیره، میگه من خودم میتونم بهت ندم آقا، ولی بهت میدم بده، حالا بده من بهت دادم بده زورت میاد. همین الان یه نفر به شما یه هدیه بده یه چیزی بده ازت بگه خب آقا دست در نکنه یه دو سالی دست بود حالا من بده زورت میاد، یه آدم عادی. خدا اینجوریه دیگه، میده از خودت میگه خب حالا بده، میگه برو به دست بیار من این مال تو نیست نازلی دادم به تو، میری بعد ازت میگیره. آقا این ولایت الله که خدا مالک همه چیزه، مالک ما هم هست، مالک همه عالم هم هست، این ولایت چجوری میخواد بیاد توی فقه، میاد یا نمیاد؟ ما معمولا عرض کردم تصویرونه یه معیشتی داریم زندگی میکنیم، یکی نونو میشون بخوره آبشون بخوره میاد، یه خدایمون بالا از پیغمبری هم اومده یه جوری هدایت بکنه بشریت رو، دو تا حرف الهی بزنه، چهار تا نصیحت بکنه، مردم هم نماز بخونن با نماز به خدا برسن. یا نه واقعا لله الله همه عالم، و این لله همه عالم اومده اصلا شده یک نظام اقتصادی، خدا وسط عالمه، خدا وسط حیات اقتصادیه، انفال جز اون مواردی که داره وسط حیات اقتصادی بودن خدا رو نشون میده، غنیمت داره وسط حیات اقتصادی بودن نشون میده، مخصوصا اگه این برسه به خم سربا به مکاسب بگید ته توحیدی بودن اقتصاده، یعنی اقتصاد توحیدی تر از این نمیشه که ارباب مکاسب و ما خم سازش بگیریم. گرفتین چرا دارم میگم؟ چون که اصلا کلا ربح مکسبی تو هم للهه، اصلا مکسب تو هم لله، مکسب تو هم لله، نه اینکه بحث کلامی داریم میکنیم. رو بقا من الان در حال بحث کلامی نیستیم، باز دوباره همه حواسشون پرت نشه، من دارم بحث فقهی میکنم. حالا ربح مکسبی بریم بعدا بحثش بکنیم، من میخوام بگم منات رو الان شما دیدید دیگه، منات این بود کل غنیمت مال امام طبق آیه و طبق این فهم جناب زراره. زراره آدم کوچیکی نیست، فهم زراره آقا روایت که نیست، فهم زراره است. برعکس برای ما فهم زراره به مراتب دفعه قبل چی بود؟ چی مشکل ما رو حل کرد؟ فهم یونس بود. و جالب اینجایی که تو خیلی از اون اختلافات اصلا یونس خودش روایت اختلافی رو نقل می‌کرد، زراره هم جالب اینجایی که روایت اختلافی داشت نقل می‌کرد، یعنی مسئله برای خود زراره هم تو این پیچیدگی‌ها حضور داره، می‌فهمه زراره پیچیدگی‌ها رو. ما البته متن نداشتیم از زراره که پیچیدگی رو حل کرده باشه، از یونس متن داشتیم.
صاحب از شما جمع‌بندی زراره رو در مجموع جمع‌بندی که موجود ما اینجا بکنیم باید قوی‌تر بگیم در حضورتی.
جمع‌بندی زراره برای ما یک شاخص خیلی مهمه، 100% نمیخوایم بگیم که اون شاخص مهمیه، یعنی یه آدمی که تو اون دوره همه متون رو دیده از نزدیک داره تو نقطه کانونی تغییر و تحولات، ما دیگه از همین زراره داریم میگیریم بقیه چیزامونو دیگه، این داره یه جنبندی، جنبندی مهمه، قابل اعتناس و قابل توجه. نمیخوام بگم حرف آخر را زده، ولی داره این اختلافات رو که همین من الان ما داریم میبینیم، اختلافات من الان مگه یا خلاص میگم آقا بعد ها این اختلافات پدید اومده، اختلافات همون موقع بوده، زراره داره جنبندی میکنه. اختلاف هم جز اختلافات سنگینه بین ما و سنی هست. رفقا الان مشکل اصلی اینه، سنی ها آیه انفال میزنن به چی؟ بگین به غنیمت. شیعه ها انفال میزنن به چی؟ آیه انفال رو نه به خمس میزنن. ما آمدیم این کار رو کردیم رفقا، ما نکته اصلی اینه، من بعد از داستان زکات دیگه الان نمیام شما رو ببرم برسونم بهتون به بنبست یه بار دیگه بردارم بیارم یه جایی، الان ما داریم با مسئله حل شده میریم جلو. من اگه قرار بود با ادبیات رایج بیام، آیه انفال اولین اشکال اساسیش این بود، معمولا تفاسیر شیعی آیه انفال اساسا به مسئله غنیمت نمیزنن، اصلا میگن در مورد غنیمت صحبت نمیکنه، در مورد غنیمت صحبت، آیه انفال دارم در مورد چی صحبت میکنه؟ همین زمین مواد و غیره و غیره. سنی ها چون این رو میخوان قبول کنن، سنی ها میخوان میگن آیه انفال در مورد غنیمته، نسخ شده به آیه فان لله خمسه. هم تمام دیگه
ظاهرا
همینجوری میخوره.
اول میگه
همه باید
پیغمبر خدا بعدش میگه
که خدا چون میگه خب حالا دیگه بعد شما با من شیعه میمونی
وسط
چیکارش بکنی؟
بعد از
فقها
همین
سوره
که
قالب یعنی که چیز شده من میمونه دیگه، طرف یا باید بالاخره با قرآن پیش بره یا باید با متون رو بره، ولی متون ما قبول نمیکنه. اینو متون خوندیم دیگه، الانفال چی میگه بخون دیگه، الانفال معادن چیه بابا اصلا اون که انا الانفال اون تو جنگ بود چه بعد اصلا اون موقع دعوای زمین نبود، جنگ بعد بود، اصلا اینا از مدینه از مکه بلند شدن اومدن اینجا چه زمینی که شما این آیه رو داریم میذاریم میزنی به زمین شما یعنی اهل بیت. بعد اهل بیت میگن بابا انفال یه مسئله گسترده تره. یعنی چی؟ یعنی شما دعوای غنیمت داری، بذار من یهو کلی تر بهتون بگم. الانفال شما اون چیزی که میدونیم داری میپرسی، میدونی سوال از چی چیزیه؟ سوال از یه عنوان بزرگتری به اسم انفال، که این انفال لله و للرسوله. للهش هم خدا میاد میگه، لله هم میگه تا تکلیف خیلی چیزا رو معلوم بکنه. حله آقا؟ خب الان میگه چون من میخواستم وارد بحث ارث من لا وارث له بشم، ولی چون اراضی رو تموم کردیم، سواف الملوک رو گفتیم، ارث من لا وارث له رو نگفتیم، توضیح ندادیم. ارث من لا وارث له رو بگیم، چون الان داریم موارده. پس داریم الان چیا رو ذیل هم لیست میکنیم؟ پس اول این که انفال متعلق به چیه؟ امامه. اینو مشخص کردیم، شخص امام یا حکومت اسلامی للمسلمین للنا، این رو رد کردیم، این رو رد کردیم، این هم بس. اما مال شخص امامه رو به این معنی که قابل ارث به امام بعدی، ملک منصب و اینا رو بزنیم بعدن اصلا کلا تحلیل بکنیم. ما فعلا میگیم مال این امامه، اما جز ما انبالیه که ارث به فامیلش نمیرسه، فقط به امام بعدی به ارث میرسه. این خیلی راحت قابل فهمه، راحت میشه تعلق حقوقیش کرد. این رفته. اما دعوای بعدی سر چیه؟ این انفال شامل چه چیزاییه؟ خب ما مواردی رو لیست کردیم، می‌خواستم امروز برسم به مسئله ارث من وارث له، اما واقعیت اینه که سوالی که دوستان می‌پرسن همچنان داره نشون میده این دعوا حل نشده. حداقل للمسلمینش رو که ما حل کردیم، للناسش هم حل کردیم، اما دعوای بین حکومت اسلامی و شخص امام باید دعواش جمعش بکنیم الان بردیم. من خواستم دو جلسه بعد جمعش بکنم، اما الان همین امروز میتونیم وارد بحثش بشیم. للناس للمسلمین رو جلسه قبل رد کردیم. علاوه للمسلمین هنوز یه تتمه بحث داره که من خواستم میام این بحث رو با للمسلمین جمع بکنم، ولی با یه ادبیات دیگه للمسلمین رو توی یه جایگاه دیگه بحث بکنم خیلی بهتر، که بتونیم مشخص کنیم مثلا حالا اون جایی که للمسلمین گفته شده رو چه حسابی للمسلمین داره گفته میشه، للمسلمین از چه بابیه.
اون جلسه من
نهی و عزد فلاح
فهیله آره. اونجا لامش
آره دیگه. ما اول از همه میخوایم معلوم کنیم انفال شامل، نگاه کنیم مسئله اول انفال برای کیه، مال کیه، شامل چی هست که گفتیم شامله. یعنی ما اون عنوان انفال و ذیلش کل غنایه، کل اراضی، کل آبا و البته در کنارش ارث من لا وارث له اینا رو داریم که اینا رو بعد بعدا تکلیفش معلوم کنیم. بعد از این تخصیص ایناست، تخصیص این منبعه. یعنی چی؟ یعنی امام چجوری تصرفات امام در مورد اینم صحبت کن. شما میگید مال امام هر جور بخواد، نه مال امام هست هر جور بخواد هم هست، ولی یک سنتی داره، یه منهجی داره امام، این منهج رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. فر مثلا یک اینه، دو اینه، موارد، سه تصرفات یا منهج امامه. این منهج رو میخوام بردیم، مواردش هم مشخص میکنیم، مالکیه رو هم جلسه قبل معلوم کردیم بذاریم امروز دیگه بحثش تمام کنیم.
باشه تخصیص هم بخواهیم مثلا تخصیص منبع نوع خرج امامه یا اینکه از مالکیت خودش خارج بکنه.
حالا اینا اصلا کلا همه اینه، نوع تخصیص هم اینکه میده مالکی دیگه بشه، ملکیت دست خودش نگه میداره. شما الان تو تخصیص منبع مهمترین مسئله که دارید دوباره همچنان این مسئله، شما میگی آقا من مالک همه اینا، ملکیت چه اصلا منتقل نمیگه، همه بیان برای من کار کنن، مثل همین تصویری که ما الان داریم، همه بیان برای دولت کار کنن. چرا من ملک دولت رو بدم به یکی دیگه؟ کدوم بهتره؟ این تخصیص منبع خیلی بحث مهمیه. ریشه بحث زیرساختی ما در مورد نحوه اداره دولت، دولت اسلامی، مردم و کارمند خودمون بکنیم. چون شما اگه داشته باشید دیگه الان میدونی سوسیالیست ترین حکومت عالم هم یه همچین چیزی رو، یه همچین امکاناتی رو نداره که همه اموال یه دفعه جمع بشه توی یه جایگاه خاص. شما میتونه قشنگ مثل سوسیالیست همه رو کارمند حکومت های سوسیالیستی و اینا همه کارمند دولت هم دیگه، همه بیان کارگری کنن برای دولت. ممارست پیامبر اکرم چه شکلی بود؟ این سوال خیلی زیرساختیه. مواردم بحث مهمی داره که بعداً جوابش میریزه تو اینجا. بحث للمسلمین هم جوابیه که دلیلی که میگم بحث للمسلمین رو با جزئیاتش الان بررسی نکنیم اینه که بعداً تو اینجا خودشو نشون میده.
یعنی منهج در واقع به ما حکمت مثلا حکمرانی میآموزه.
منهج یعنی سیره رسول خدا که هر کسی که ولی خداست باید بر مبنای اون سیره. مثلا شرعاً جور دیگه ای حق تصرف نداره. شما به عنوان ولی خدا به اسیر و به سیرت رسول الله دیگه. آقا امیرالمومنین چی میگه؟ میگه آقا کسی که حکومت رو دست گرفته باید به منهج رسول خدا اداره بکنه کشور. ولی فقیه هم این کارو باید بکنه. منهج رسول خدا رو بیاره وسط بر مبنای اون منهج عمل کنه. و اما بحث بعدی، آقا اینو عکس بگیری که دیگه.
عمل معصوم.
بله؟
وجد عمل معصوم.
بله. عمل بیان، حتی بیان معصوم هست. حضرت گفته اصلا من چی کار دارم میکنم، حکم کرده. اصلا بعضی وقتا ما الان فکر میکنیم اصلا این حکم شرعی اولیه، در این حال که حکم شرعی اولی نیست، اصلا حکم حکومتیه. حالا من نمیگم اینو، جالب اینجا خیلی جا اصلا شیخ طوسی جنبندیشینه، یعنی خود شیخ طوسی آورده گفته آقا این جنبندی من اینه که این حکم حکومتیه. ما معمولا فکر می‌کنیم بابا شیخ که اصلا این حرفا رو نمی‌فهمید، علامه که اصلا این چیزا، شیخ طوسی هم که اصلا توی این عوالم نیست. نه عزیز من، درسته شما ممکنه همین فقه شیخ طوسی رو دست یه فردی بدی که برای تقریر بکنه که خب خودش اصلا توی موقف شیخ طوسی نیست، ولی بری تو موقف شیخ طوسی باشی می‌بینی شیخ طوسی خیلی خوب می‌فهمی. ما الان بحث قبلی رو که بردیم جلو دیدین دیگه، خیلی اصلا این دعوا رو کی فهمید؟ کلینی خودش فهمیده بود اصلا این دعوا، شیخ هم می‌فهمه، شیخ داره یه جور دیگه جمع می‌کنه. به من بگن، من میگم شیخ واقعا عملگرایانه داره جمع و جور می‌کنه. دعوای عملگرایی شیخ هم من گفتم چی بود؟ چی بود؟ دعوایی بگیم قوم داری، شما یه بغداد داری، اینو میخوای جمعش کنی. اگه شیخ اینجوری جمع نمیگه، میدونی چه بلایی سر کل جامعه شیعه میومد؟ جمعش هم خوب بود انصافا، یعنی جوری جمع کرده که این دوتا مدرسه واقعا به توافق رسیدن. اما واقعیتش اینه که حل نهایی اون نیست. منم از قبل گفتم تمایل بنده نوعی بیشتر به مکتب بغداد. این شما عددم یعنی حد بزنی که آخرش نگاه های ما از کجا سر در میاره؟ از تو کافی در سر در میاره، نه از توی فقیه یا تهذیب و استفسار.
خود اون دوران مثل صفوی
و اون
که خودمون
مثلا
نزدیکی
دعوا بودن،
این
بحثا اصلا اونجا دعوا میشه حسابی. شما حالا برسیم به بحث خراج، من اونجا میگم دعوای خراج. من تو بحث مکاسب یک مقدار اشاره کرده بودم به دعوای خراج و اون مسائلی که بین شیخ ابراهیم اخصائی بود. آها این پاکش کنم.
بله.
چون تو دوره صفویه طبیعتاً اولین سوال اینه که این اموال مال کیه؟ زمینا مال کیه؟ خراج بگیریم یا نگیریم؟ دعوا میشه، خیلی جدی هم دعوا میشه. خب آقا مال حکومت یا مال امامه؟ گذاشتن دیگه دوستان. حضرت آقا چی میگن؟ بخونید از رو بخونید آقا مرسی. چی گفته ایشون؟ مرسیتون رو خودتون بخونید. متن صحبت نه، متن فتواست دیگه.
انفال بکنه
باشه. بله
انفال یعنی اموال عمومی که در اختیار پیامبر صلی الله علیه و سلم و جانشینان معصوم
اموال عمومی
و در زمان غیبت اختیار
در اختیار
پیامبر جانشینان معصوم و جانشینان معصوم قرار داره و در زمان غیبت اختیار آن با ولی امر مسلمین است.
در اختیار امام. آقا اینطور بگید در اختیار امام. مثلا اینا رو همه پاک کن. اموال عمومی در اختیار امام. امام.
حتی خب تمند است. اولای تحت تصرف حکومت اسلامی است.
خب. در اختیار امام تحت تصرف.
و از آن باید در مساله عمومی جامعه
جمع اعوام
متضرره مطرح مساله
عمومی و به سود همگانی
سود
همگانی
با نظارت
و نکته دیگه منابع بر کنی منابع بعدن الان فعلا دعوای مستمر
پیرو جز انفال
آره دیگه پیجو زنفال همه دارم میگن ایشون بهش ماره یکی یکی دیگه همه موارد رو میگن دیگه معادن رو میگن همه اینا
موارد الان مهم میشه
دیگه بگین موارد رو بگین هم موارد همه همون مواردی که ما تو روایت داریم ایشون همین داره همین انفالی که آقا ما همین الان تو بسته داریم بس میگنم ایشون داره
همه این ادعایی که اول کلاسوت خوم سمزه انفال باشه دیگه بعیده
نه ایشون خوم نمیان دیگه یعنی اگه من چرا از اون نقطه دارم شروع میکنم بحثو عرض کردم دوستان شاید حالا من بعد اینکه این بحث خمس و انفال تموم شد به این نشستم با هم مدل قبلی شروع کنم یعنی از نقطه حل بحث رو ارائه نکنم یه دور با هم مبانی بقیه بیاریم بعد نشون بدیم که داریم میرسیم به بنبست و برگردیم حل ارائه بدیم ولی واقعا کلاس تموم نمیشه خم حالا نه قطعا خمس است خمس که ما خمس و زین انفال ندونستیم ما کل چی ما میخوام بریم به سمتی که کل مکاسب کل غنیمت ها آها فتوای تحریر رو آها فتوای تحریر رو بخونید این آها امام چی میگه ظاهر آن است که آقا وای
فتوای
بیا
زمانش کلامی هست میگم به ما
که همه انفال بگید
در زمان غیبت برای
عموم شیعه مباح است عموم شیعه
برای عموم شیعه مباح است به صورتی که حکم
نیست
برای جریان
داره خب نه اینا بحث بعدی مون
بدون آن که بین غنی و فقیر شیعه
نه 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 شما قسمت اولش رو اینجا نداریم توی این مسئله که الان خوندی قسمت اولش نیست برای عموم مباح است هم بعد تحت تصرفه یعنی تصرفه
خب
مالی مالکیه رو بیارید بیارید اموال عمومی اموال حکومت
رو لطفا امام توی نام شرطنه باید
چه میندازن
که واسه فکر میکنه این مال همه شیعه هر کس
بیاین
اول چه بگم در انفال چیزهایی است که امام به خصوص به خاطر منصب امامت
است آه بسیم
به خصوص به خاطر منصب امامت است مستحب آن
به منصب امام اجازه بدین حرف امام خمینی دقت کنید امام
مستحق
دقیق به اصل متن به خاطر منصب امام به خاطر منصب امامتش
مستحق
مستحق یعنی مالک دیگه آن میباشه
حق
اونه نه مستحق انصراف اولیش به مالکیت دیگه همانطور
که به دلیل ریاست
الهی
و امامتی که
پیامبر
الهی
داشت انفال متعلق به او بود بعدش موارد داشت
جا آقا میشیدید
بگم
بگم از ظاهر رو بعدش میگن از
ظاهر اباحت اون تصرف یعنی که میگه آقا الان چه مدلی ممارست بکنیم اباحه لجمیع شیعه است که سر این دعواست من احیا ارزم مواتم فهیلن یعنی چی؟ شیعه یا کافر اصلا مسلمان یا کافر هر کی اطلاع داره دیگه حالا بریم ما اینا سر تصرف دعوا زیاده خب از آقا نکته دیگه این؟
آقا فقط یه جا بس سر زمان شاه رو دارن توضیح میدن، میگن که تفاوت از در دستگاه طاغوت فساد سوء استفاده دنیا طلبی و غیرمیل اموال عمومی از ریشه و رأس یک سنت و رویه قدیمی و عادت همیشگی بوده.
خب نه اون بحث دیگه
چون دوره شاه میگن اموال عمومی خرش دیگه بوده
آیه بخواه ببخش امام به خاطر منصبش مستحقه و صریح این حدد امام به چی میگه؟ مال امام درسته؟ به خاطر منصب. حالا این به خاطر منصب و مال امام رو باید با هم جمع بکنیم دیگه.
نه
ولی
آقا
ظاهرا
میگه
اموال
عمومی.
آره آقا ظاهرا همون تعبیرش اینه، تعبیر قانون اساسی. تغییر تفاوت جوهری نداره. یه
فتوای
ندیگه. خب. آقا بریم توی همین دعوای امام آقا. من فعلا کلا دعوای هیچ کس و غیر دعوای امام با آقا.
مال آقا نباشه.
البته کلمه اموال عمومی تو بیانات حضرت امام هم هست دوستانا، تعبیر ایشون توی جواب استفتاءات مثلا داره استفتاء تو بحث انفال استفتاء ما داریم چند تا دیگه. حضرت امام میگه چراگاه‌های طبیعی که کسی نسبت به آنها سابقه ملکیت اختصاصی نداره از انفال و اموال عمومی است که اختیار آن با ولی امر مسلم نه. یعنی دقیقا همین تعبیری که
این یعنی مستحقه رو
بعد ایشون یه جای دیگه داره استفتای بعدی چراگاه هایی که مالک کس مال ملک کسی نیست بعد انفال و اموال عمومی است، دوباره در اموال عمومی رو داره، انفال رو بلافاصله بعدش اموال عمومی آورده حضرت امام دیگه.
دو تا جایگاه امام داره، یکی اینجا که میگه امام به خاطر منصبش مستحق است، اینجا حرف میزنه روش میزنه، ولی وقتی داره در مورد چراگاه هایی حرف میزنه که مردم جز انفال هم اینا رو حساب نمیکنن اینجا.
بله خب دقت کنید یه تعبیر دیگه ای داره حضرت امام توی چیز توی استفتاءات. خب میگه ادامه همین بحثه، میگه اما اجازه بدین، میگه اما آن مقدار از جنگل و مراتع که به صورت جنگل طبیعی یا مرتع طبیعی باقی مانده است از انفال و اموال عمومی است دوباره، و اختیار آن بر اساس مقررات قانونی با دولت اسلامی است. یعنی این مال حضرت امامه، استفتاءاته. دولت اسلامی، آره دیگه، دولت اسلامی مقررات قانونی انفال اموال عمومی، یعنی تصرفات مطرح تحت تصرف حکومت اسلامی، یعنی بر اساس حضرت امام جده میگه چه قانون. حالا بریم جلو.
من میگم همین که انفال رو میارن جلو اموال عمومی، بس یه قدم بردن جلو
فتشیه رو. اگه اموال رو که در اختیار اون باشه،
تعبیر انفال و اموال عمومی توی جاهای مختلف تو بیانات حضرت امام داره مرتب تکرار میشه. حتی تعبیر اینه، یا کنید تو شرایط عین موقوفه، اگر این زن تو عین موقوفه زمینه دیگه دعوا اینه دیگه، زمینای موقوفه بود، میگه اگر این زمین ها از اموال عمومی دولت، اموال عمومی بدتر شد، اموال عمومی
دولت
دولت اموال عمومی دولت باشد و مصرف خاصی برای آن تعیین شده باشد قابل وقف نیستند. ما یه مشکل اساسی مونیتوری آب و اوقاف الان خیلی از این وقفا از اول کلام در موردشون
خود وقفم چون بس اصلا با دولت میتونه مالک ملک وقفی
باشه یا نه. اصلا دولت که مالک ملک وقفی ملک وقفی قشنگ مشخصه وقفیه دیگه. ولی اگر از اراضی مواتی باشن که ملک کسی نیستن و در اختیار باید دوباره اینجا نگاه کنیم در اختیار دولت یا شرکت نفت و یا سازمان زمین شهری باشن نگاه کنیم چقدر رفته دقیقا توی چارچوب و قانون قرار گرفته. دولت، شرکت نفت، سازمان زمین شهری.
جا شما نمیتونی ولی فقیه باشی بری قانون و مقررات حکومت خودت تو اتفاقات
احیا آنها با اجازه مسئولین مربوطه به عنوان مسجد یا مدرسه و مانند آن اشکال نداره.
خود امام لاید
خب جا چه وقت رو بعد خود رو تو قانون باشیم چه حرفیم نظر فقیه شما باید بگو قانون در
نه من دارم دیرم که الاز راه بردی شما نمیتونی
نظر فقیه
حالا بیان ببینیم حضرت امام توی بحث دقت کنید تو بحث ولایت فقیه چی میگن میگن سادات به چنین بودجه احتیاج دارن خمس درآمد بازار بغداد برای سادات و تمام حوزه‌های علمی و تمام فقرهای مسلمین کافی است تا چه رسد به بازار تهران و بازار استانبول و بازار قاهره و دیگر بازارها. تعیین بودجه به این هنگفتی دلالت دارد بر این که منظور تشکیل حکومت به اداره کشور برای عمده حوایج مردم انجام خدمات عمومی دقت کنید حوایج مردم انجام خدمات عمومی الان دعوا سر چیه؟
سهم
سادات
داره امام
چیز میکنه آره در مورد خمس داره میگه امام خمس داره میگه برای حوایج مردم انجام خدمات عمومی اهم از بهداشتی و فرهنگی و دفاعی و عمرانی قرار داده شده است در مورد خمس مخصوصا با ترتیبی که اسلام برای جمع‌آوری و نگهداری و مصرف آن تعیین کرده که هیچ گونه حیف و میلی در خزانه عمومی خمس خزانه عمومی واقع نشد بر رئیس دولت و همه والیان و متصدیان خدمات عمومی یعنی اعضای دولت یعنی تعبیرهای
قانونی
مدرنه هیچ گونه امتیازی در استفاده از درآمد و اموال عمومی بر افراد عادی ندارن بلکه سهم مساوی میبرن. آیا این بودجه فراوان را باید به دریا بریزیم یا زیر خاک نکنیم تا عذاب بیاین؟ تصویر از امام از خمس چی شد؟ انباله؟
پنجه
نفسته. این دیگه خیلی این دیگه واقعا قابل
پنجه
نفسته زیر اون نگاه نیتون گریم نه از امام در تشخیص رو بیدید چون این زمان باید زیر قانون مصرف شدید زیر اون نگاه گریم اختیار تام داره امام
آقا من بحث بانم یه امروز جمعش کنم وقت ندارم ولی بحث مهمیه تقریبا پیچیده ترین نقطه دعواهای ما بعد از انقلابه اموال عمومی در اختیار دولت مال دولت خمس حتی
اوکی.
اولا آقایون برمبنای این بیانی که حضرت امام توی ولایت فقیه داشت تفسیری که تحلیلی که ما کردیم از انفال با خمس رو آوردیم اونجا حداقل امام یکی میدونه همش هم چی میدونه اموال عمومی میدونه بابا صریح گفتن لیل امام
عموم
هم منظورشون
هم از
شیعه
و
سنی و کافر و حالا عموم که میشه عموم دیگه وقتی میگه عموم للمسلمین دیگه الزامن نیست
هر زمینه
مسلمینه
دیگه عموم
آره عموم نه کی گفتن
عموم چی
پس من احیا ارزم فهیله فقط میشه زمین هر کی مسلمونی که زمین رو آسونه من احیا ارزن من المسلمین
قیل مرتبه چه چند عادت داره؟ یا داره جزی میده؟
تعبیر عمومی و اینا اون بحث آشپزخونه و سرویس و اینا نمیشه تو ادبیات چیز کرد؟
سوال اینه که شما بعد یه بعضی وقتا یه حرفی رو توی سر میز میزنی، اینقدر میزنی 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 که همه فهم میکنن، بعد یه مدتی آشپزات هم برای مبنای همون اصلا کلا رفتار میکنن. واقعیت اینه، تقریر بنده اینه که حضرت امام خودش میفهمه چی داره میگه، حواسش به همه این حرفایی که ما داریم میزنیم هست. یعنی توی استبطال اگه اونجوری گفته، ولی فتوای اصلیشیه، یعنی اونجوری که داره نظر اصلی خودش رو بدون روتوش میگه، میگه چیه؟
مال امام،
مال امام به خاطر منصبه شما. چرا امام اینو داره؟ سوال پیش میاد، امام اینو داره مال شخصیش بذاره تو جیبش؟ نه، این ولایت داره، به خاطر ولایتشه که اینو داره و میخواد اون ولایت رو تسری بده. ولی این به این معنی نیست که سری اینو بکنی اموال عمومی.
امام که میگه
منظور
ولی فقیه نیست
اونجا دیگه،
ولی امام منظور
آها
رسول الله
دیگه،
چون میگه منظور رسول الله.
بله
خوشبه این موادی که استفتاده بود داریم که مثلا بوده نمیگه زیل حق دیگه شده امام.
بعد ببینیم امام داره کلن چی کار میکنه. امام خمینی، حالا من چون وقت گذشته چند تا سرپس بهتون میدم، بریم با دقت بخونیم. دعوای اصلی اقتصادی سال 66 همون حدودا خیلی مهمه. یه استفتاء سر قانون کار، این استفتاء رو بریم ببینیم. از حضرت امام شده یه قانونیه به اسم قانون کار، میره مجلس دعوا میشه سرش. کلن دعوای قانون کار همه برم ببینم برای جلسه بعد، شما باید توضیح بدین. بعدش نامه‌ای که آقای صافی گلپایگانی به حضرت امام می‌نویسه سر این استفتاء، پاسخی که حضرت امام میده با نامه آقای صافی گلپایگانی. بعدش آقا میره چیکار میکنه؟ یه خطبه نماز جمعه میخونه، بعد امام جواب آقا رو میده، بعد آقا یک جایی تعریف میکنه که من بعدش رفتم پیش امام.
اینا دیگه
کسانی
آخریش دیگه
تعریف
کرده،
آقا خودش تعریف کرده، تعریفش تو سایت خامنه‌ای داده. آره هست که من رفتم پیش امام پرسیدم، اونم بریم در بیاریم. خب همه چی در بیاریم دیگه آقا، تک تک این دعواها ردش هم به این بحث ما پیدا کنیم.
آقا جواب امام
موضوع اون بحث قانون کارها ربطی به انفال نداره، اما در نهایت ربط داره. یعنی امام حواسش هست، مرزم اینه، امام داره یه کاری میکنه. ما اگه حواسمون نباشه که امام خمینی داره چه کار میکنه، عملا متوجه نمیشیم که چجوری با نوع ممارست ایشون الهی و منحازا توی حکومت اسلامیمون برخورد کنیم. خب پس آقا ما جلسه بعد انشاءالله این بحث رو به پایان میرسونیم. بحث اول تکلیف این که اموال عمومیه، اموال عمومی دولت، اموال امام در اختیار امام، تحت تصرف امام، تحت تصرف حکومت اسلامی، چون اینا معلوم میشه یه چیز شد، اینا رو معلوم میکنیم دیگه ان شاء الله. وصلی الله علی محمد و آل محمد.
حالا
همین
که میگه که این جناب ساکن تهرانی باشم و اینها یه عده کارگر هستیم و
قانون. نه یه قانونه، بعد یه استفتاء میکنن.
خب همین استفتاء داره قانونکاره،
وزیر استفتاء میکنه از ما. آقا دعوا میشه تو مجلس و اینا، بعدا وزیر میره استفتاء میکنه از ما. از این استفتاء هم میکردن دیگه، امام هم استفتاء جواب میداده. خیلی جالبه، یعنی کلا دعواها فقهی بوده.
چند تا
مشتری
دعوا
نامه‌نگاری سوال مصوبه مجلس. آره دیگه به این میگن کار فقه حکومتی، یعنی قشنگ برو ببین. آره دیگه
این برداشت از ادله خوب نیست.
حالا قصه شطرنج یه مسئله فرهنگیه، الان ما فعلا محل بحثمون نیست، یه دعوای اقتصادیه. حالا اونجا شاگرد امام بوده، امام میتونسته زورش میرسیده با آقای قدیری، اینجا طرف حساب آقای صافی گلپایگانیه.
آدرس
پیدا کرد.
درست.